أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس در باره معنای حروف بود. اولا ثمره این بحث رو توضیح بدم تا بعد نتیجه بحث رو. ثمره این بحث معنای حرفی در چند جای فقه و اصول مطرح میشه. اولین جا اینه که در بحث واجب مشروط و اینکه آیا شرط به هیئت برمیگرده یا به ماده، مثلا فرض کنید وقتی گفته می شود انستطعت فخذ، اگر مستطیع شدید حج انجام بده، آیا این استطاعت شرط وجوب حج یا اینکه استطاعت شرط واجب نه شرط وجوب؟ اگر کسی بگوید شرط به هیئت برمیگرده، معنیش اینه که تا قبل از تحقق استطاعت اصلا وجوبی در کار نیست. هر وقت استطاعت محقق شد اون موقع وجوب میاد. اگر کسی بگوید این شرط مربوط به ماده است، معنیش اینه که وجوب حج همیشگیه، چه اینکه انسان مستطیع باشه یا اینکه انسان مستطیع نباشه، وجوب هیچ قید و شرط نداره، مطلقه، ولی واجب مشروطه. یعنی حج رو نباید انجام بدهیم مگر موقعی که انسان مستطیع میشه. خب این بحث که آیا شرط به هیئت برمیگرده یا به ماده، این بستگی داره به همین بحث معنای حرفی، به خاطر اینکه هیئت جزء همون معنای حرفی است، یعنی همین صیغه افعل، صیغه فعل امر. خود صیغه چجور مثل حرف مستقل نیست، صیغه باید در ضمن یه ماده باشه. اگر کسی در بحث معنای حرفی معتقد بود به این که حروف وضعشون عام و موضوع لهشون عامه، اگر کسی اینو بپذیره نتیجهش اینه که چیزی که عامه قابل تقیید هست، قابل مشروط شدن هست. چنین کسی میگوید که شرط یا قید به هیئت برمی‌گرده، اما اگر کسی بگوید وضع حروف عام و موضوع لهشون خاصه، کسی که این حرفو بزنه چیزی که خاص بود، خاص دیگه قابل تقیید نیست، خاص قابل مشروط شدن نیست. قهرن باید قائل بشود به این که قید به ماده برمیگرده نه به هیئت. این یه ثمره بحث معنای حرفی. ثمره دیگر بحث معنای حروف اینه که مفهوم شرط در بحث مفاهیم مهمترین مفهومه. اینکه جمله شرطی مفهوم دارد یا ندارد، در جمله شرطی شخص حکم معلق بر موضوع شده و معلومه که اگر موضوع نبود اون حکمم نیست. این خیلی روشنه. ولی بحث اینه که آیا سنخ حکم منتفی میشه با انتفاع شرط یا سنخ حکم منتفی نمیشود؟ یعنی وقتی میگن که انجا اک زیدون و اکرمه، اگر زید نیامد قطعا و یقینا این فاکرمه دیگه وجود نداره، یعنی خود این فاکرمه که منتفی میشه، تو این که شکی نیست. اونی که محل بحث اینه که اگر زید نیامد این فاکرمه رو نداره، هیچ اکرام دیگری هم نداره، یعنی سنخ یا نوع اکرام منتفی میشه. اینو بهش میگن مفهوم شرط. پس مفهوم شرط اینه که سنخ یا نوع جزا، سنخ یا نوع حکم با انتفاع شرط منتفی میشود یا نمیشود. اگر کسی بگوید حروف وضعشون عامه و موضوع لهشون هم عامه، اگر کسی این را بگوید قهرن باید بگوید که جمله شرطی مفهوم داره، باید مفهوم رو بپذیره، چون خود همین جمله شرطیه خودش یک نوعی معنای حرفیه. خود همین شرط اینجا که این یه نوع حرفه. اما اگر کسی بگوید حروف وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه، کسی این حرفو بگوید قهرن باید بگوید جمله شرطی مفهوم نداره، باید منکر مفهوم بشه. اینا مثلا ثمرات این بحث معنای حرفی ها، که معنای حرفی اینجور ثمراتی داره. ولی حالا اینا ثمرات فقه و اصولی شاکه، یعنی تو بجوب و حرمت این بسته معنای حرفی تأثیر داره. اگر از اینها بگذارید اصلا بسته معنای حرفی هم تو اعتقادات تأثیر داره و هم در معرفت شناسی. توی اعتقادات مثلا این که همه جهان، همه مخلوقات خدا، اینها آیه خداند. آیه خداند یعنی چی؟ خود آیه همون معنای حرفیه. همین که آیا حرف قابل لحاظ استقلالی هست یا نیست، یا همون وجود رابط که میگویند امام خمینی رضوان الله علیه تو کتاب هم آداب و صلات اینو داره، هم تو سر و صلات میفرماد که اگر کسی به این درجه برسه که نماز که میخونه از اول نماز تا آخر نماز حضور قلب داشت، به این معنی که حواسش هست چی داره به خدا میگوید. کسی که به این درجه برسه که یعنی من دارم با خدای متعال این حرفا رو میزنم، امام میفرماد این اولین درجه شرکه. این همین بحث معنای حرفیه ها، یعنی همین که انسان تو ذهنش این بود که من در برابر خدای متعال ایستادم دارم با خدا حرف میزنم، یعنی دو چیز قبول داره، یکی من یکی هم خدا، و این داره با این حرف میزنه، این شرک دیگه. توحید اینه که اصلا این من رو نبینه. این منو ندیدن همین بحث معنای حرفیه ها، همین بحث آیه بودن یا لحاظ عالی، نه لحاظ استقلالی. تو این بحثا، یعنی تو همین نمازی که آدم میخونه، همین بحث معنای حرفی تأثیر داره دا. اینا ثمرات اعتقادی بحث معنای حرفیه. تو معرفت شناسی هم که اون جلسه اول عرض کردم ها، الان تو اروپا و آمریکا مهمترین و جدیدترین فلسفه‌ای که وجود داره فلسفه ویتگنشتاینه، فلسفه تحلیل زبانیه. فلسفه تحلیل زبانی همین بحثای معنای حرفیه که ما اینجا بهش میگیم. ما اینجا میگیم بحث معنای حرفی، اونا میگوین که تحلیل زبانی، و همین بحثا اونجا مطرح میشه به یه عبارتهای دیگه. اینو راجع به ثمرات بحث معنای حرفی. خب موضوع بحث ما این بود که آیا وضع عام و موضوع له خاص مثال داره یا مثال نداره. این موضوع بحث این بود، به مناسبت این که بعضی ها گفته بودن این مثل حروف، این بحث حروف مطرح شد. نتیجه بحثم تا اینجا این شد، آقای آخوند رضوان الله علیه فرمود که حروف وضعشون مثل وضع اسماء اجناسه، مثل وضع اسم جنس. ما یه اسم جنس داریم و یک علم جنس. اسم جنس نکره است، علم جنس معرفه است. رجل اسم جنس رجل یا شجره، این اسم جنسن، ولی عقرب علم جنسه نه اسم جنس. تو ادبیات میبینی همیشه میگوین العقرب، قد کنت اظن ان العقرب اشد لسعه من الزنبور یا من الزنبور. العقرب، عقرب با رجل چه فرقی میکنه؟ رجل اسم جنسه و نکره است. العقرب علم جنسه و معرفه است. العقرب نه یعنی این عقرب یا اون عقرب ها، نه یعنی همون عقرب به صورت کلی، ولی این علم جنسه. فرقشون تو اینه که کلمه رجل وضع شده بر یک معنای کلی که قابل صدق بر کثیرینه، اینو میگن رجل و نکره. ولی العقرب وضع شده بر اون معنایی که تو ذهن انسانه، بر اون صورتی که تو ذهن انسانه، و اون صورت یک صورت مشخصه. عقرب برای این صورت ذهنی وضع شده که قابل صدق بر کثیرینه، ولذا علم جنس معرفه است، اسم جنس نکره. آقای آخوند رضوان الله علیه معتقد به این که حروف وضعشون مثل وضع اسم جنسه، یعنی وضع عام، موضوع له عام، مستعملون فیه هم عامه. فقط تفاوتشون به عالی و استقلالی بودنه، این تفاوتشونه. این فرمایش آقای آخوند. نتیجه کلام آقای آخوند اینه که پس در حروف باید بگوییم وضعی غیر از وضع اسماء نداریم، و چجور اسم قابل اطلاق و تقیید هست، حروف هم قابل اطلاق و تقیید هستند. این فرمایش آقای آخوند. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، معروف به کمپانی شیخ محمد حسین اصفهانی، ایشون معتقده که حروف وضعشون عام و موضوع و لهشون خاصه، به خاطر اینکه حروف در هر جایی که استعمال می شوند معناشون با مورد دیگر متفاوته. مثلا اگر من کلمه با حرف جر رو دو جا به کار بردم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، این یک کار برده با حرف جر. یه بارم گفتم کتب تو بالقلم، این با تو بسم الله با با در کتب تو بالقلم دو تا معنا داره. حالا اگر یه بار گفتم کتب تو بالقلم، یه بار گفتم کتب تو بالانمله بالاسبع، این دو تا با هم با هم فرق میکنه. کتب تو بالقلم یه معنا داره، کتب تو بالید یا بالاسبع یه معنای دیگه داره. یا مثلا اگر گفتم که زیدون فی دار، اینجا فی رو درباره دار به کار بردم، یه معنا داره. اگر گفتم که الماء مثلا فی الکوز یا فی الحوز، آب در حوز است، زیدون فی الدار یه معنا داره، الماء فی الکوز یه معنای دیگر داره. یعنی هر بار که این کلمه فی رو به کار میبرید با با یک کلمه به کار میبری، دوباره با یک کلمه دیگه، دوباره با یک کلمه دیگه، اینا معناهاش با هم متفاوته. این نظر مرحوم اصفهانی. قهرن مرحوم اصفهانی باید معتقد باشه به این که حروف وضعشون عام و موضوع و لهشون خاصه. حروف وضعشون عام، موضوع و لهشون خاص، چون اینجا خاصه، اونجا خاصه، اونجا خاصه. قهرن قسم سوم وضع نه تنها ممکنه بلکه واقع هم شده، یعنی مثال واقعی و خارجی هم داره. این نظر مرحوم اصفهانی. به نظر اصفهانی میگه ما، یعنی این حرف درست نیستم، غیر از ایشون هم هیچ کسی اینو نپذیرفته، اما ایشون معتقده که نه، اصلا خود خصوصیت مستعملون فی و خصوصیت مستعملون فی جزء معنای حرفه. اگه جزء معناش باشه پس این خصوصیت غیر از اون خصوصیته، پس این یه وضع و یه وضع دیگه است.
یعنی وضع این وضع یه وضع دیگه است، یعنی معناش
همون؟ بله 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 فهم کنه. بله بله نظر مرحوم اصفهانی اینه. ولی غیر از مرحوم اصفهانی چه نظر آقای نائینی رو کسی بپذیره؟ که آقای نائینی معتقد بود که حروف برای ایجاد معنا هستند. و چه این که کسی نظر آقای حائری، اشرف عبدالکریم حائری رو بپذیره که ایشون می‌فرماید حروف هیچ معنایی ندارند جز آلت بودن و لحاظ، لحاظ همون معنای اسمی. بچه این که کسی نظر مثلا آیت الله خویی را بپذیره. این نظرات دیگه این آقایون طبق نظر همشون باید بگوییم حروف وضعشون عام و موضوع لهشون هم عامه. نتیجه اینه که طبق نظر مرحوم اصفهانی ما اطلاق و تقیید در معانی حروف نداریم، چون چیزی که خاصه قابل اطلاق نیست، چیزی که قابل اطلاق نباشه قابل تقییدم نیست. اما طبق نظر غیر مرحوم اصفهانی دیگران میگوین حروف وضعشون عام، موضوع لهشون هم عام، یعنی قابل اطلاق و تقیید هستند. این نتیجه بس. حالا اینجا یه نتیجه دیگه میشه گرفت. اون نتیجه دیگه اینه که میشود گفت اقسام سگانه وضع برگشت میکنه به دوگانه. اقسام سگانه میشه دوگانه. مثلا فرض کنید قرآن یک جا میفرماد مردم سه دستن روز قیامت، سابقون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. ولی میشه بگویی این سه دسته در واقع میشه دو دسته، فمن هم شقیون و سعید، یا شقیان یا سعیدن، یعنی اون سه تا به دو تا برمیگرده. در اینجا ما میتونیم اینجوری بگوییم، بگوییم وضع دو قسمه نه سه قسم. اون جایی که وضع عام است و موضوع الله عام و بعض خاص است و موضوع له خاص، این دوتا را یکی قرار بدیم، یکی هم این که وضع عام و موضوع له خاص، یعنی در واقع میشه دوتا. اینجوری بگوییم، بگوییم یه مرتبه واضع همون چیزی را که تصور کرده لفظ را هم بر همون وضع کرده، یک قسم، چه عام چه خاص. اگه عام تصور کرده لفظم بر عام وضع کرده، اگه خاص تصور کرده لفظم بر خاص تصور کرده، یکی. اون چرا که تصور کرده لفظ را هم بر همون وضع کرده، یه قسم. قسم دومم اینه که یه معنای کلی تصور بکنه و لفظ را بر جزش وضع کنه، پس میشه دو قسم دیگه، در واقع سه قسم یا چهار قسم دیگه نیست. خب این تا اینجا راجع به وضع حروف. آقای آخوند دنبالش فرموده که بعید نیست گفته شود بحث خبر و انشاء هم از همین قسم باشه، یعنی بعید نیست که ما اینجوری بگوییم، بگیم که خبر و انشاء مثل حروفند و اسماء. مثلا یه وقت من میگویم که به تو، من کتابم رو فروختم، یه مرتبه میگویم به تو یعنی انشاء صیغه بی، یعنی دارم میفروشم به شما، شما بخر. اگر به تو رو دارم خبر میدهم، دارم خبر میدم از اینکه یه کاری انجام شده، این میشه اخبار، این میشه جمله خبریه. اگرم صیغه بی رو دارم میخونم، این میشه انشاء. آقای آخوند فرموده جمله خبریه و جمله انشائیه وضعشون و موضوع لهشون و مستعملون فی همه یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اون موقعی که میگوید که رأی تو زیدن با موقعی که میگوید انکه تو هازه المر اهل هازر رجل، هر دو معناش یه چیزه. خبر و انشاء هر دو وضع شده اند برای نسبت، فقط تفاوتشون در چیه؟ در اینه که اونجا تفاوت به عالی و استقلالی بود، اینجا تفاوت به ایجاد معنا یا اخبار معناست. اگر شما خواستید قصدتون، هدفتون، انگیزتون، داعی شما ایجاد معنا بود، به این میگن انشاء. اگر هدفتون ایجاد معنا نبود، به این میگوین خبر. پس خود خبر و انشاء یکیه، تفاوتش بینه که انگیزتون چی باشه. مثلا اگه اینجا تو مسجد دارید شما میفرمایید که به تو، این معلومه دارید خبر میدید. اما اگر دم یه مغازه گفتید به تو، این معلومه که دارید انشاء میکنید. یعنی تفاوت به اون داعی و انگیزه است. انگیزه توی مسجد خبر دادنه، دم مغازه انگیزه ایجاد معناست. این نظر آقای آخوند. ولی در مقابل آقای آخوند بقیه همه اینجوری میگن، میگوین که اولا جمله یه مرتبه خبریه است، یه مرتبه انشائیه، و اون انشاها هم دو جورند. یه مرتبه یه انشائیه که میخواد ماده خودش رو ایجاد بکنه، مثلا میگه به تو، یعنی میخواد بیو ایجاد کنه. یه مرتبه نه، انشائیه که نمیخواد اون ماده رو ایجاد کنه، میخواد شما یه عملی رو انجام بدید. مثلا میگوید اضرب، یعنی بزن. اونجایی که من میگم بی تو، میخوام خود این بی رو ایجاد بکنم. اما اونجایی که میگویم اضرب، میخوام شما یک عملی رو ایجاد بکنید، نه اینکه من یه چیزی رو ایجاد بکنم. دیگران یعنی جمهور یا مشهور اصولیین اینجوری میگن، میگوین که خبر وضع شده است بر ثبوت نسبت، ثبوت، بلی انشاء وضع شده بر اثبات نسبت. آقای آخون می‌فرمود که خبر و انشاء هر دو برای نسبته. اینو میگن که نه، خبر برای اینه که داره میگه یه نسبتی بوده، من دارم میگم اون نسبتی که هست اونو دارم برای شما نقل میکنم، دارم تعریف میکنم، این میشه خبر. ثبوت نسبت یعنی یه نسبتی ثابت بوده، من دارم حکایت میکنم، این میشه خبر. ولی انشاء اثبات نسبته، یعنی میخواد ایجاد کند یک نسبتی را بین این شخص به این ماده. این نظر مشهوره. پس مشهور میگوین خبر و انشاء اصلا دو چیزن که ماهیتاً تفاوت دارند، ولی آقای آخون میفرماید که نه، حقیقتاً یک چیزن، تفاوتشون به انگیزه شخصه. آخون بله بله میفرماید وز یکی، حتی استعمالشون هم یکیه ها، فقط تفاوت تو انگیزه هاست، تو نیت طرفه. نه نه، چون استعمال معلول انگیزه است، به هدف انگیزه انجام میشه. این فرمایش آقای آخون و اینم فرمایش مشهور. حالا کدام درسته بد خواهم گفت، فقط حالا من یه اشاره بکنم. بین یه نظر دیگری غیر از این دوتا میخوام عرض کنم. ما سه جور ادبیات داریم. یه ادبیات همینه که تو حوزه میخونید، این ادبیاتی که تو حوزه خونده میشه اینو بهش میگوین ادبیات معنایی. ادبیات معنایی، ادبیات معنایی یعنی این که تا آدم معنای کلام و بلد نباشه تجزیه ترکیب نمیتونه بکنه. شما مثلا پرسونی وقتی که جدیدی نوشته زیدون قائمون، اینو از کجا میخونید که این زیدون قائمون، زیدون مبتدا قائمون خبرش؟ احتمال نمیدید این کلمه اینجوری باشه، زیده قائمون، یا اصلا شاید فعل مجهول باشه. از کجا میفهمید که این زیدون قائمونه؟ این مبتداست و اسم یا فعل مجهوله. میگن اول با یه معنی کلمه رو بفهمید که بدون این اسم یا فعل. اینو بهش میگن ادبیات چی؟ معنایی. یه دوری توشه ها. ادبیات صرف و نحو برای چی میخونیم؟ برای اینکه معنا رو یاد بگیریم، و تا معنا یاد نگیریم صرف و نحو یاد نمیگیریم. ادبیات برای معنا کردنه، پس معنا متوقفه بر ادبیاته و ادبیات هم متوقفه بر معناست. اینو میگن ادبیات معنایی. یه ادبیات دومی هست بهش میگوین ادبیات سوری. ادبیات سوری یعنی که جوری ادبیات رو بنویسیم یا بیان کنیم که اگر کسی معنای کلمه را اصلا ندونه بازم بتونه تجزیه ترکیب بکنه. که کسی که معنا را بلد نیست بازم تجزیه ترکیب را بفهمد. مثلا فرض کنید این گرامر زبان انگلیسی اینجوریه، کسی مثلا گرامر انگلیسی یاد بگیره ولو معنای کلمه رو ندونه، ولی میدونه چی کلمه است، چی اسمه، چی جمعه، چی مفرده. اینو بهش میگن ادبیات سوری. یه ادبیات سومی هست، پس اون معنایی بود که ما تو حوزه میخونیم، اینم سوری. یه ادبیات سومی هست بهش میگن ادبیات گشتالت. ادبیات گشتالت ادبیاتیه که بر اساس شکل‌های هندسیه، بر اساس منحنی کلماته. ببینید این حرف زدن منو دقت بکنید، من یه وقت میگویم که حسن آمد، الان داشتم خبر میدم دیگه، میگم حسن آمد. حالا یه وقت از شما سوال میکنم حسن آمد، این سوال بودا، حسن آمد، این دوتا کلام با هم چه فرقی کرد؟ یه بار گفتم حسن آمد، یه بار گفتم حسن آمد، یه کلمه رو به کار بردم اما به دو جور، با دو آهنگ کلام. اگر بخواید منحنی بکشید، وقتی میگم حسن آمد خبر میدم دیگه، اول کلام و آخر کلام مثل همه، یه نیم دایره اینجوری بکشید، از اینجا که کلام شروع میشه به همین جام ختم پیدا میکنه، حسن آمد. ولی اگر که سوال باشه اینجوری است، حسن آمد، ببینیم اول آروم شروع میشه ولی آخر بار یه دفعه صدا بلند میشه و متوقف میشه، منحنیش اینجوری بکشه، حسن آمد، اینجا بای صدا نه یا تو پایین، حسن آمد تو اینجا بای صدا. این بین فرق بین خبر و انشاء میخوام بگم چیه سا. یه وقت من میگم به تو، یعنی من کتاب رو فروختم، اما یه وقت میگم به تو کل کتاب، یعنی این آهنگ این دوتا کلام فرق میکنه، یعنی تفاوت خبر و انشاء. نه اینه که مثل آقای آخوند بگوییم به انگیزه است، به داعیه، اینجوری نیست. اینطوری هم نیست که بگوییم که اصلا حقیقتاً دو چیزند، باید بگوییم تفاوت خبر و انشاء به آهنگ کلامه، به طرز ادا کردن کلمات. نمیتونم، بله درسته، بله کاملا فرموشتون درسته، مگر اینکه حالا به قول امروزی بیاید ویراستاری کنید، اونجایی که مثلا خبر آخرش یه نقطه بگذارید که یعنی خبره، اونجایی که مثلا انشاء یا یه علامت سوال یا یه علامت تعجب، یه اینجور چیزی، قرینه. خب بلی، قرینه ها تو این نظر سوم ها، تو نظر اول آقای آخون میگه که هیچ تفاوتی نداره. شما اگر تونستید با قرینه ذهن طرف رو بخونید، ذهنشو میتونید بفرمایید این خبر بود یا انشاء. خب از قبل و بعدش اگر بفهمید، ولی مثلا ها بعضی مواقع نمیشه فهمید. حالا ببینید مثلا این آیه شریفه قرآن رو کسی حق نداره بیراستاری کنه دیگه، بیراستاری تو قرآن جایز نیست. این آیه قرآن رو چجوری میشه خوند؟ بتخذو من مقام ابراهیم مصلا، یا بتخذو من مقام ابراهیم مصلا. اگر بتخذو باشه یعنی اونا پشت مقام ابراهیم نماز میخوندند، اما دلیل نمیشه که شما پشت سر مقام ابراهیم نماز بخونید. اما اگر بتخذو من مقام ابراهیم مصلا باشه، یعنی شما باید پشت سر مقام ابراهیم نماز بخونید. یعنی بین فرق بین خبر و انشاء تو قرآن الان اینجوری نمیشه، تو ویراستاری هم که نمیشه کرد، از قبل و بعدش هم هیچ معلوم نمیشه.
این ویراستاری متوقف است بر این که خود گوینده اون رو ویراستاری بکنه.
آره.
و این هم همون حد آب مفهوم آخون شد دیگه، یعنی تا گوینده اون رو ویراستاری بکنه انگیزش مشخص
نمیشه. خب نبینید آقای آخون فرمود که هم بعض هم موضوع له هم مستعملو فیه یکیه. مرز میکنم که کیفیت استعمال متفاوته، نه مستعمل و فیها. کیفیت استعمال مستعمل و فی یکی، اما نحوه اداء کلمات متفاوته. صلی الله علیه و آله.